خیلی ممنون. اینجا رادیو گفتگوست. شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید. در خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد هستیم. سپاسگزاریم که امروز مهمان برنامه حیات خلوت بودید.
تا طلوعی دیگر، بدرود. شش و سی دقیقه و همراهی با همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یک باغ پر از گلهای خوش آب و رنگ است. پای درخت صبح و زندگی، روزی دیگر از پاییز را نفس تازه می کنیم و به رقص زیبای برگ و باد سلامی دوباره می فرستیم. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه 16 آبان 1402. نیمه آبان ماه هم گذشت و در واقع نیمه پاییز رو پشت سر گذاشتیم. پاییزی که کم کم داره هوا به رو به سردی گرایش پیدا میکنه. امیدواریم که امروزتون صبح خنک و سردتون قرین آرامش باشه. هر جا که هستید، توی مسیر برای رسیدن به محل کار هستید یا رسیدید به محل کار ما رو میشنوید، بهتون صبح بخیر میگیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. همراه ما باشید تا انتهای صبح و گفتگو، تا حوالی 8:25 دقیقه با موضوعات متنوعی که قرار هست تقدیم حضورتون کنیم. طیف متنوعی از موضوعات رو امروز براتون آماده کردیم. حتما همراه ما باشید، برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، روی خط ارتباطی ما بیایید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، نقدی پیشنهادی اگر دارید حتما به ما انعکاس بدید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا حتما در برنامه مطرح کنیم، به عنوان مطالبه شما در برنامه در دستور کار قرار بدیم. ۳۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. و 162 هم همونطوری که خوب میدونید روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. قرار هست امروز به طیف متنوعی از موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای بپردازیم. حتما درباره تحولات منطقه، آنچه که به صورت روزآمد هست رو مرور می‌کنیم. درباره نمایشگاه فناوری نانو حتما یک سری به نمایشگاه خواهیم زد. سراغ خانه های پیش ساخته ارزان قیمت خواهیم رفت و سایر موضوعات. حتما همراه ما باشید با بهترین آرزوها. پاییز علاوه بر زیبایی های خاص خودش، یک میوه خیلی خاص هم در این فصل زیاد به چشم میخوره، انار، که جشنواره انار ساوه هم ثبت ملی شد. با این میوه زیبا و با این میوه بسیار بسیار پرخاصیت براتون بهترین حال آرزو میکنیم. پاییزتون قرین سلامتی باشه. از طرف همه برای بچه های صبح و گفتگو بهترین آرزو ها تقدیمتون.
چکو مینا پیچ است منست و دو پنج دو هلو کنار یو داغ دل سازه هی جار سهر نازه یعنی به درای نزمال هر کی که ریبازه روست زهر مالی دردار گلتی کالی تشمال تو بزن سی گل داینی یاد و لالی کینه بازه تک بنده بونه نامی تک دوره بله چای کل ماست کرده من پا بی چای بر پا بکشین یو یل با یک همه گیبانه جل با اینو بگرمین دیگی به بلی تانه ای کر تا برو بالا وستا ور تشمالا شاید به دل تکس ای قردادل دست مالا بازستن دوره تش چه حال خشی داره کاشی که نبا بوست چالی که تشی داره چشین یو یل با یک همه گیبانه جل با اینو بگر میندی کی به بلی تانه ای کر تو برو بالا وستا ور تشمالا شاید به دل تکس ای قردادل دست مالا کرگل بکنید چون
شش و چهل دقیقه صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با صبح و گفتگو و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در رو در روی اول، جناب دکتر صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقی. جناب صدرالحسینی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، بنده علیرضا اسلامی هستم.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر اسلامی، شبان درستم منو ببخشید، اشتباه از بنده بود، آقای دکتر علیرضا اسلامی. سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره مسائل روز منطقه اگر بخوایم صحبت بکنیم، طبعا اتفاقاتی که افتاده رو باید با هم مرور کنیم، آنچه که رخ داده از مناسبات، از تحرکات منطقه‌ای، از بازی بازیگران که گاهن این بازی بر اساس اصول قواعد بازی نیستش. به نظر میرسه که مواضع دو پهلویی که به نظر میرسه گاهن قرار نیست خودشون رو هم دامن تر کنند، هم از طرف دیگه از منافع احتمالی هم قرار نیست چشم بپوشن، یک اجماع رو هم میطلبه. این الزام در کنار اون بازی نگیم مزورانه، ولی به هر حال بازی دو پهلو رو چطور باید تفسیر کرد؟ چطور باید رسوند بازیگران منطقه رو به یک اجماع، به یک ید واحد، به یک عمل واحد، حالا به قول خودشون عربی، به قول ما اسلامی، چطور باید به این وضعیت تبدیل کرد وضع کنونی رو؟
از شبت به نظر میاد که این سیاستی که حضرت امام داشتن از تقریبا سالهای حدود 30 و بعد در دهه 40 که دیگه نهضتشون رو شروع کردن به اینها تا انقلاب و پس از انقلاب، واجب وحدت امت اسلامی خیلی گویاست که ایشون یه محوری رو قائل هستن. از همون زمان مطرح میکردن وحدت امت اسلامی. اگر ما بتونیم این وحدت رو عملیاتیش بکنیم خیلی مؤثره و به طبع دولت ها هم تأثیر میذاره. به حمد الله در طول این سالها پس از انقلاب، مثلا مثل جریان همین روز قدس که اعلام فرمودن، روز اول فقط شاید ایران راه پیمایی میکرد مثلا در ماه مبارک رمضان جمعه آخر، ولی الان شما ببینید در دنیا تو هم یک ماه چقدر کشورها و امتها و ملتها ولو حتی غیر مسلمان پیوستن و دارن یک وحدتی رو در موضوع غزه و مظلومیت این ملت دارن در صحنه ها نشون میدن. اتب دولت ها دو رویه دارن، یا اینکه باید خودشون رو با ملت هاشون هماهنگ کنن یا باید برخورد میکنن. اون چی که ما میبینیم مقرراتی که الان مثلا در اروپا وضع کردن، کسانی که در حمایت از فلسطین اقدام میکنن در فرانسه، انگلیس و جاهای دیگه که با اینا برخورد خواهند کرد، یه مواجهه دولت ها با ملت های خودشون خواهد شد و این به ضرر خودشونه.
من میانی کلامتون بیام، آلمان بخشنامه ای رو، در واقع لایحه ای رو تقدیم پارلمانشون کردن که جرمنگاری کنن.
اصلا اروپا کشورهای مختلفی الان این رو تقریبا عملیاتیش کردن، تو فرانسه، تو آلمان، تو انگلیس، تو بعضی کشورهای دیگه. خب این مواجه میشن با ملت هاشون. این که مقام معظم رهبری گفتن یه تغییرات اساسی در جهان داده میشه و پیش به قول معروف تاریخ برمودن به اینها، این همین است که ملت ها و دولت ها در مواجهه با هم دیگه قرار میگیرن و چون نمیتونن با فطرت انسان‌ها و وجدان بشریت مقابله بکنن، به طب یا باید برن یا باید خودشون هماهنگ کنن. اونی که باید باقی بمونن اون نقش دوگانه‌شونه که بعضیا مثلا مثل دولت ترکیه از یه طرف حمایت‌های مالی و نمیدونم امکاناتی و اینا داره، از یه طرف حالا لفظاً برخوردهایی رو مطرح میکنه. اینا به طب مردم میستن و میبینن و مقابله خواهند کرد، از مرکز غرب در آمریکا یا در اروپا تا کشورهای منطقه ما یا در کشورهای عربی که شما مثال زدید. خب اگر مثلا در مصر امتی توی این ورزشگاه یک صدا فریاد میادن به فلسطین حمایت میکنن، تا دولت مصر باید با اینا هماهنگ بشه یا در مقابلشون بیسته. اگه بیسته سقوط خواهد کرد، یعنی شرایط اینجوری الان. و این دیپلماسی هم که به هم دلده ایران داشته، هم منطقی رفته جلو، هم با کشورها مرابطه داشته و صحبت کرده، توجیه کرده اونها رو، به هم دلده در سازمان ملل از این 4 مصوبه‌ای که مطرح شد اونجا در شورای امنیت به طبیعی که الان رأی برده و این به نفع ماست، این نشون میده که دیپلماسی هم فعال بوده و اینجا میتونه مؤثر واقع بشه. ولی این دیپلماسی وقتی مؤثرتر هست که هم ملت‌ها باشن هم قدرت پشت سرش باشه. الان ملت‌ها حالا شنا فکر می‌کردن که چون حالا آمریکا وارد داستان شده و داره حمایت میکنه از اسرائیل، مثلا حماس حذف میشه، در حالی که با فراورد دقیق تری که حالا اگه ما دوریم ولی سیرت از نصر الله و زوالله که تو منطقه از ایشون داره با ارزیابی دقیق میگه که از پس اسرائیل خود حماس برمیاد، نیازی به ورود ما نیست. ایشون رو خود حتی اسرائیلی ها میگن حرفاش درسته و آدم صادقیست و خلاف و مثلا قلوب نمی کنه. خب اگر خود حماس هم میگه ما تا 6 ماه امکان مقاومت داریم ولی اسرائیل امکان تداوم نداره و پیام‌هایی که میفرستن برای صلح و سازش یا حداقل آتش بس اینا خیلی مؤثر میتونه باشه که اون خاصیتی که ایران داشت و تلاشی که میکرد و به ثمر بشونه. اجلاسی هم که در عربستان قرار برگزار بشه این نشون میده که بالاخره کشورهای عربی از اون صلح ابراهیم یا ابرام مثلا طرفی نبستن و موفق نبوده اون صلح. حتی دولت الان موقت فلسطین که در واقع حالا به یه نحوی داره با اسرائیل هم همکاری میکنه مورد طرد ملت فلسطین در کرانه باختری هست. در اینها حدود 60% رأی میدن به سیاست های حماس. پس دولت اسرائیل چاره ای نداره، یا باید استعفا بده یا استیضاحش میکنن یا ممکنه نخست وزیر اسرائیل رو ترور بکنن تا قال قضیه کنده بشه و به طرف صلح برن. شنیده شده آمریکا هم به اسرائیل 1 ماه فرصت داده بود، گفته بود اگه میخوای کاری بکنی بعد این 1 ماه باشه و الا هر شبت دیگه نمیشه، یعنی ادامه داد به دلیل هزینه های سنگینی که داره. وقتی 200,000 شهرک نشین در چادر یا در هتل یا در غیر مساکنشون و ساکن رسمیشون البته حضور دارن، اینا به تبینا در یافته به اصطلاح باید هزینه های اینا رو داشته باشن، سنگین براشون. وقتی مهاجرت معکوس میشه، وقتی اقتصاد اسرائیل داره فروپاشی میکنه، وقتی توقف از صادرات واردات شده، حالا اگه ملت ها وارد بشن این بیاناتی که چه مقام مذهب و رهبری داشتن که وطن نصرالله داشتن و همسانه هم یعنی سوخت آذوقه اینها رو هم به اسرائیل جلوش رو مانع بشن و نظرم بیاد خود ملت ها قیام کنن، کمان که در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی بسیاری از کشورها و حتی شرکت های خصوصی یا مردم اقدام کردن. این اگه عمومیت پیدا کنه همین سازمان کنفرانس اسلامی همینو فقط تصدیق بکنه که هیچ دولت اسلامی از شاید که مراوده‌ای با اینها نداشته باشه، این حداقل نتیجهش آسیب به اقتصاد اسرائیل و این برای ما مفیده دیگه، چه برسه اگه بخوان قطع رابطه بکنن و اون برنامه های دیگهی که اینا داشتن حالا بعضی هاشون عمیق‌تر بود، کلن مهاجرت یعنی مهاجرت دادن فلسطینی ها از غزه یا مثلا موضوع این کریدور تردد به صدا شرق غربی که قرار بود از اسرائیل بگذره و عربستان نام درش زینت بودن، اینا به طب آسیب دیدن و نمیتونن ترفی ببندن. مجموعا به نظر میاد شرایط مثبتی است، هرچند ملت فلسطین اینجا داره آسیب میبینه و 10,000 کشته و بیش از 10,000 کشته و مثلا که خب انسان برای یکیش هم واقعا ناراحت میشه، ولی خب این هزینه ایست که اگر اینها اقدام نمی کردن هم می دادن، کما این که در برخوردهای قبلی اسرائیل با ملت فلسطین تو قانا تو دریاسین تو نمیدونه تک تک این عملیات هایی که داشتن چند هزار کشته بله بله تک تک این عرض کردم همه اینا رو که اگر ببینیم ببینیم این کشتار داشتن، حالا این لاغل کشتهی که می دن بتونن یه دستاوری داشته باشن و این دستاوردشون نیست که الان 1 ماه کشور اسرائیل و ارتش اسرائیل رو زمینگیر کردن و نمیدونه کاری بکنه و وقتی از عهده منطقه درونی خودشون در واقع مثل غزه بر نمیان، چگونه میخوان اقدامات دیگه بکنن؟ و اون هیبت خب اسرائیل شکسته شده، چین و بعضی کشورهای دیگه مثل روسیه که اولین کشور و دولتی که در واقع اسرائیل رو موقع که تأسیس شد حمایت کرده، الان در مقابل اینا قرار گرفتن، در مقابل اسرائیل قرار گرفته. این لحاظ سیاسی خیلی معنی میده و روابط بین الملل.
ببخشید میونی کمتون بده، این آسیبی که دیدن در مقیاس‌های مختلف قابل ارزیابی هست؟ حالا در قسمت بعد حتما راجبش با حضرت عالی صحبت خواهیم کرد. این که سقوط نتانیاهو به نظر میرسه که قطعی هست و هیچ شکی درش وجود نداره، بحث خالی شدن شهرک‌های اطراف و شهرک‌های حاشیه، چون بحث امنیتی که ادعا می‌کردن، احساس امنیتی که تداعی می‌کردن، این نکته دوم هست. اقتصاد گردشگریشون به شدت آسیب دیده، به واسطه هزینه سنگین نظامی روزانه میلیاردها دلار در حال هزینه هستن. اینا همه آن چیزی هست که باعث آسیب شده. اما یه نکته‌ای که باید ادامه بدیم درباره کشورهای عربی، انفعال کشورهای عربی، اگر ما تاریخ رو نگاه کنیم، 1948 رو نگاه بکنیم، 67 رو نگاه بکنیم، 73 رو نگاه بکنیم، می‌بینی که یک همراهی با کشورهای عربی به صورت عملی داشتند. حالا چه جوان 1967 باشه، چه بیایم بعدتر، چه قبلتر، در حالت عمل هم اگر نباشه، لااقل پذیرای افرادی هستند که امدادخواه هستند، آسیب دیده هستند، آواره هستند، جا و مکانشون رو از دست دادن و احتیاج دارن که جای دیگری فعلا به صورت موقت سکنا بگزینن تا بتونن برگردن به سر خانه و زندگی خودشون. این اتفاق افتاد. اردن پیشتاز بود، مصر همینطور، سوریه همینطور، لبنان همینطور. اما امروز میبینیم که نزدیکترین مرز که رفح هست بسته است. در اردن با دیوار بلند بسته روبرو هستیم. چرا کشورهای عربی در کمترین حالتی که میتونن انجام بدن، پذیرش حالا نگیم آوارگان، ولی افرادی که به واسطه مختلف، به واسطه عسر و حرجی که حادث شده، نمیتونن در محل اصلی خودشون ساکن بشن، چرا کشورهای عربی این رفتار رو دارن بروز میدن؟ از یک طرف دیگه ادعا میکنن که حامی هستن، زعامت عربی رو هم زیاد مطرح میکنن.
هر شبت که به نظر من اون دوره اول که اینا پذیرفتن اینها رو به عنوان آواره، به قول خودشون در اردوگاه های موقت اسکان دادن، به نظر بنده این سیاست خود اسرائیل و استکبار غرب و اروپا و آمریکا و انگلیس و امثال اینا بوده. ظاهرش دلسوزی بود،
یعنی
ولی در واقع ملت فلسطین از کشورشون خارج کردن، کشیدن بیرون،
یعنی همراهی کردن به واقع.
بله ولی تحت پوشش چی؟ حمایت. به نظر بنده نفوذی که حالا این روزا مطرح شد که مثلا یک نفر در دفتر ناصر در مصر مثلا عامل اسرائیل بوده، خب اینا به عنوان یه تحت پوشش دلسوزانه برای حمایت اینا رو پذیرا شدن. اگر همون روز پذیرا نمی شدن اتفاقا و می جنگیدن یا حمایت می کردن در داخل سرزمین های اشغالی، اینا در واقع چه اسرائیل چه حامیانش از خداشونه که این فلسطینی ها برن بیرون. امروز که اردن و مصر میگه من نمیپذیرم، در واقع داره سیاست فلسطینی ها رو، یعنی حماس رو داره حمایت میکنه، چون حالا البته مسائل مالی و اقتصادی اینا براشون و معیشتی و درگیری و اینا براشون داره، ولی اگر نمیپذیره، چون خود حماس و فلسطینی ها و ساکنین غزه گفته ما نمیخوایم بریم، وقتی خودشون اعلام میکنن ما نمیخوایم بریم بیرون، همینجا میمونیم و میمیریم، چون میدونن اونایی که در دوره قبل رفتن، الان چند میلیون فلسطینی که در طول این 75 سال آواره شدن از فلسطین، در کشورهای مختلف جهان توزیع شدن، اینا به دیگر بر نگشتن و به جاش اسرائیل اومده خونه ساخته، شهرک سازی کرده و دیگران رو آورده جانشین اینا کرده. اینا امکان برگشت ندارن. حتی همین اردوگاه ها هم الان داره بمبارون میکنه، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در خود اسرائیل. پس این به نظر بنده این سیاستی که فلسطینی ها در پیش گرفتن که به هیچ وجه خارج نشن، سیاست درستی است. اگر از اول هم همین کارو می‌کردن، حالا اینا گاهی به بهانه خرید زمین مثلا یا به قیمت‌های گزاف، حالا مثلا یا بیرون کردن یا فشار و سخت گرفتن برای اینها که مجبور بشن برن بیرون. فشار مدل داشتن دیگه، یکی هم همین که مثلا یه حملاتی بکنن، کشورهای عربی بگن بیایید اینجا ما پذیراتون هستیم، خب بیایید اینجا ما پذیرا هستیم، این که مفید نیست. بله روش که ایران در طول این چند سال داشته خوبه، میگه آقا من مجروح رو میپذیرم، درمانش میکنم، برش میگردونم. این روش درسته. یا امکانات میفرستم داخل غزه یا فلسطین، مثلا امکانات رفاهی، نمیدونم پزشکی و امثال هم. مثلا این موضوعی که شما فرمودید الان به نفع فلسطینه که به هیچ وجه خارج نشن و اینا در
بسید به حساب انفعال نباید گذاشت. به
حساب نه، حالا این دولت ها دو تا منفعت دارن البته، مثل مصر و اردن که اعلام میکنن، چون براشون مشکل ایجاد میکنه. اینا از دید خودشون و زاویه دید خودشون که منافعشون به خطر میفته، چون یه نیروی خارجی عصبی ناراحت اومده تو کشورش و درگیری ها میاد تو کشورهای اینا. از طرفی هزینه داره، وقتی دولت مثل خودش کمبود داره، میلیاردها دلار به بانک‌های جهانی و نمیدونم صندوق بین‌المللی پول و کشورهای غربی بدهکاره، نمیخواد برای خودش به تعبیر خودشون یه مزاحمی ایجاد بکنه که، پس نمیپذیرن اینها رو. ولی این به نفع ملت فلسطینه که از اونجا خارج نشه و در سرزمین‌های خودشون باقی بمونن تا بتونن حقشون رو بگیرن. این به نظر میاد که سیاست بهتریه، ولی سیاست انسان دوستانه نیست که سازمان ملل و کشورهای دیگه بتونن اینها رو به حداقل آتش بس عرض شود که برسونن تا بتونن امکانات بیارن داخل غزه. و اسرائیل هم زیر بار این نمیره، چون میخواد اینها رو تقریبا پاکسازی قومی و نژادی بکنه، اینها رو از این سرزمین بیرون بکنه. این اختلاف میمونه مگر به یه چیزی حل بشه، یا سیاسی حل بشه، یعنی سیاست داخلشون که با نخست وزیرش مخالفن و قبلا شنبه ها میومدن مخالفت میکردن، این سیاست حالا این به اصطلاح دموکراتیک خودشونه، داخلی خودشونه که دو گروه با هم مخالفن. ولی این الان منظم شده و زمیمه شده به این موضوع جنگ این سی روزه، و این جنگ هم بهش اضافه شده. در نتیجه هیچ راهی نیست، یا اگر نخست وزیر اسرائیل بخواد ادامه بده به تب جنگ و برخورد شدیدتر کشیده میشه، که یعنی حزب الله وارد بشه، کناره باختری فعالتر بشه و کشورهای حامی هم مثل یمن، مثل عراق اینها وارد بشن، حالا ایران که به جای خود، یا اینکه مجبورن چیکار کنن، آتش بس کنن، یا او رو دولتش ساقط کنن، یا ترورش کنن، یا استیضاحش کنن. به نظرم از این دو راه
واحد دیگه‌ای نظر حضرت عالی. حتما وعده میگیرم از حضرت عالی که در جلسه بعد درباره این نسل کشی که فرمودید تحت عناوین جنوساید مطرح کردن، آی سی سی آی سی جی مطرح کردن، سازوکار موجود به رسمیت شناخته شدن فلسطین، اگر اشتباه نکنم از نوامبر 2014 که فلسطین، اسم فلسطین اومد لااقل در مکاتب مکتوبات رسمی، فکر میکنم حالا این رو میخوایم از حضرت عالی در جلسه بعد حتما بپرسیم که با چه نحو میشود این عناوین مجرمانه رو در دیوان بین المللی کیفری مطرح کرد و براش پاسخ گرفت. آقای دکتر اسلامی بسیار سپاسگزارم، استفاده کردی بیان گرفت و واضح موفقیت داریم، پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدار از حضرت عالی.
فالبعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود لئن أخلف البعض فيك الوعود.